ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم همه ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. یک شنبه ششم خرداد ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 26 ماه مه سال 2024 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانجات هستم. میزبانی شما را در این مجله 30 دقیقه ای عهده دارم. اما قبل از اون که به گزارش ها و تحلیل ها برسیم، اجازه بدید که سری بزنیم به دنیای خبر و اونها رو بشنویم. از همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. حمیدرضا فیضی فرمانده نیروی انتظامی فومن در استان گیلان روز شنبه از بازداشت 6 مرد و 1 زن خبر داد و آنها را متهم کرد که درباره موضوع کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش مطالب توهین‌آمیز منتشر کردند. در همین حال رئیس پلیس فتا هم از بازداشت یک کاربر اینستاگرام در غرب تهران خبر داد و اتهام او را توهین به کشته شدگان سقوط بالگرد عنوان کرد. پیش از این نیز چندین نفر دیگر از جمله رضا ببر نژاد، برادر مهدی ببر نژاد، از کشته شدگان اعتراضات سراسری بازداشت شدند و مقامات استان قم هم از بازداشت متصدی یک رستوران به خاطر اظهار نظر درباره مرگ ابراهیم رئیسی خبر دادند. در روزهای اخیر مقامات قضایی و امنیتی هشدارها و تهدیدهای خود علیه شهروندان را افزایش دادند. هادی تهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز یکشنبه در گفتگو با رسانه رسمی جمهوری اسلامی درباره انتخابات ریاست جمهوری گفت قانون ثبت نام را به صورت حضوری پیش بینی کرده و در ادوار گذشته هم ثبت نام ها به شکل حضوری انجام شده است.
و همکاران رضایت کشور جمع‌بندیشون این بود که با توجه به اینکه در هر حال ثبت نام حضوری هست، خب دریافت مدارک هم به صورت حضوری باشه و محدودیتی بالاخره برای داوطلبان در این جهت با توجه به زمان کمی هم که تا آغاز ثبت نام باقی مونده ایجاد نکنیم.
کمتر از 24 ساعت پیشتر در جلسه سران قوای جمهوری اسلامی اعلام شده بود که ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 1403 از طریق سامانه وزارت کشور و به شکل اینترنتی انجام می شود و فقط افراد واجد شرایط برای ثبت نام به شکل حضوری به وزارت کشور مراجعه خواهند کرد. انتخابات ریاست جمهوری در ایران در ادوار گذشته همواره با رد صلاحیت گسترده داوطلبان همراه بوده و شمار نامزدهای تایید شده از سوی این شورا از 10 نفر بیشتر نبوده است. گروه افراطی حماس 10 موشک به سمت تل آویو شلیک کرد، موضوعی که پس از ماها باعث به صدا در آمدن آژیرهای هشدار در این شهر شد. شاخه نظامی حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. ارتش اسرائیل تایید کرده که 8 پرتابی که از نقطه‌ای در نزدیکی رفح در جنوب غزه شلیک شده بودند، وارد حریم هوایی اسرائیل شدند. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده که تعدادی از این پرتاب‌ها رهگیری و منهدم شدند. روزنامه بریتانیایی فاینانشل تایمز روز شنبه در گزارشی از قول منابع آگاه خبر داد که ایالات متحده به زودی ممنوعیت فروش تسلیحات تهاجمی به عربستان را لغو خواهد کرد. بر اساس این گزارش، لغو ممنوعیت فروش تسلیحات تهاجمی آمریکا به عربستان در هفته‌های آینده انجام خواهد شد. دولت جو بایدن در سال 2021 بعد از روی کار آمدن موضع سختگیرانه علیه حملات ائتلاف به رهبری عربستان علیه حوثی‌ها و تلفات غیر نظامیان و همچنین قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد عربستان در کنسولگری ریاض در استانبول، در سال 2018 اتخاذ کرد. آمریکا برای دهه‌ها بزرگترین تامین کننده تسلیحات نظامی در عربستان بوده است. و سرانجام امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم روز یکشنبه سفر رسمی 3 روزه خود به آلمان را آغاز کرد. آقای مکرون در آغاز سفر خود و به مناسبت 75 سالگرد قانون اساسی آلمان از جشنواره دموکراسی در برلین به همراه اولاف شولتز صدر اعظم آلمان و رئیس جمهوری این کشور بازدید کرد. پاریس هدف از این سفر را برجسته کردن اتحاد دو قدرت بزرگ اتحادیه اروپا در آستانه انتخابات پارلمانی این اتحادیه در ماه آینده توصیف کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. حمله راکتی حماس به تل آویو.
نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع هم همین امروز میگن خب ما چطور حق نداشته باشیم که به عملیات در رفح ادامه بدیم وقتی که هنوز از رفح دارن به طرف مرکز اسرائیل به حمله راکتی انجام میدن.
با توجه به حضور این همه مقامات عالی رتبه کشورهای عربی در مراسم تشییع و یادبود ابراهیم رئیسی، آیا شاهد تحولی در رویکرد کشورهای عربی به جمهوری اسلامی هستیم؟
فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی وقتی که از گروه تروریستی حماس حمایت کرد در جنگ غزه، تصورش این بود که تمامی کشورهای عربی به خصوص کشورهای مهم عربی در کنار جمهوری اسلامی و حماس علیه اسرائیل موضع گیری خواهند کرد، ولی دیدیم که چنین موضعی رو کشورهای عربی نگرفتن.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. ارتش اسرائیل تایید کرده که 8 راکت از منطقه رفح به داخل خاک اسرائیل شلیک شده که به وسیله سیستم دفاع هوایی این کشور یا همون گنبد آهنین رهگیری و ساقط شدند. اما حماس از موج سنگین حمله راکتی به شهر تل آویو خبر داده بود. در همین زمینه ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گفتگویی داشتیم.
البته آنچه که گروه افراطی حماس بیان کرد یک ادعا هست، چنین موج سنگینی نبود. ارتش اسرائیل تایید کرد که 8 راکت نه به طرف شهر تل آویو بلکه به سوی مرکز اسرائیل از طرف رفح یعنی جنوبی ترین بخش باریکه غزه شلیک شده که سامانه های گنبد آهنین همه رو رهگیری کردن. دو تا زن در شهر هرسلیا به طور خیلی سطحی پاشون لغزیده وقتی که داشتن به مکان امن میرفتن و یه خونم بر اثر قطعی از موشک شلیک شده از خود سامانه اسرائیلی یه آسیب جزئی دیده. این مسئله بعد از 4 ماه رخ داده که مرکز اسرائیل بار دیگه در اون صدای آژیر خطر حمله راکتی شنیده شد. سربازان اسرائیلی در 1 کیلومتری جایی بودند در رفح که گروه حماس از اونجا راکت رو شلیک کرده. گزارشگران نظامی گفتن چون حماس میدونه که سربازان اسرائیلی خیلی به اونا نزدیک شدن و به زودی این آخرین انبارهای راکتی اونها رو هم نابود خواهند کرد، در واقع دارن توان راکتی خودشون رو به این نحو تخلیه میکنن تا هم اینکه یک امتیاز رسانه‌ای ظاهراً گرفته باشن.
خانم رام، خبرهای مبنی بر کشته شدن سربازان اسرائیلی و اسیر شدنشون به وسیله حماس منتشر شده. آیا وزارت دفاع اسرائیل این رو تایید کرده یا نظری در این باره ارائه کرده؟
ابو عبیده سخنگوی یگانهای عزالدین از قسام شاخه نظامی گروه حماس شب گذشته چنین ادعایی رو مطرح کرد. فیلمی که گروه حماس منتشر کرده یک مرد زخمی شده رو نشون میده که یکی داره از داخل تونل اون رو به طرف عمق تونل میکشه. سر این مرد دیده نمیشه، در یک پاش پوتین هست، در یک پاش معلوم نیست کفشش کنده شده، جوراب هست یا یک کفش ورزشی. در هر حال ارتش اسرائیل دانیل هگاری سخنگوی ارتش تایید کرد که چنین واقعی اصلا رخ نداده، ولی در پی ادعای حماس هم در قسمت غزه هم در قسمت فلسطینی نشین کرانه باختری فلسطینی‌ها خیلی شادمانی کردن و به خیابون‌ها ریختن. ولی برای ارتش اسرائیل اگر چنین رخدادی وجود می‌داشت میتونست یک حادثه بسیار بسیار سنگین باشه. در هر حال اسرائیل فعلا اون رو تکذیب کرد و باید دید که چه خواهد شد.
خانم رام، تظاهرات در اسرائیل تا دیشب هم ادامه یافت. آیا امروز هم این تظاهرات علیه دولت نتانیاهو و خواست آزادی گروگان‌ها ادامه داره؟
از چهارشنبه گذشته که یک فیلمی ستاد خانواده های گروگان های ربوده شده دادن به شبکه های تلویزیونی پخش بکنن، در اون فیلم هولناک دیده می شد که چطوری اعضای حماس در اون روز حمله غافلگیرانشون وارد یک مقر نظامی مرزی میشن و 5 دختر سرباز و با لباس خواب بیرون میکشن، در برابر چشم اونا 15 دختر سرباز دیگر رو میکشن و بهشون میگن که ما به شما تجاوز میکنیم و شما رو مادر فرزندان خودمون خواهیم کرد. این فیلم رو وقتی پخش کردن افکار عمومی اسرائیل واقعا به قلیان در اومد، در جهان باستاب گسترده داشت. از اون روز تظاهرات خانواده ها و معترضین مخالف بنیامین نتانیاهو تشدید شده. شب گذشته تظاهراتی هم در تل‌آویو، در شهر تختیکوا در نزدیکی تل‌آویو و هم در بندر حیفا برگزار شد و تاکید شد که باید هر چه زودتر تلاش بکنن این مذاکراتی که قرار هست همین سه‌شنبه این هفته در قاهره از سر گرفته بشه، این بار واقعا به یک معامله جدیدی منجر بشه که دست کم یه تعدادی از این 125 گروگان باقی مانده که اگر زنده مونده باشن آزاد بشن، مخصوصا زنان و دخترها.
و موفقیت همین گفتگوهایی که شما بهشون اشاره کردید تا چقدر محتمله؟ خوشبینی ها تا چه اندازه است؟
خود خانواده ها که خیلی شدید دارن تقلا میکنن، میگن که نتانیاهو از همین حالا داره یک سنگ بزرگی رو قرار میده و او از همین الان میگه که نه، ما به هیچ وجه خواسته حماس رو نخواهیم پذیرفت، چون حماس تا به امروز هم اصرار داره که هدف هر نوع معامله‌ای باید پایان کامل جنگ باشه، اسرائیل آخرین سربازش رو از باریکه غزه بیرون ببره. ولی نتانیاهو همین امروز هم و یوآف گالانت وزیر دفاع هم همین امروز این حمله راکتی که به طرف مرکز اسرائیل شد، میگن خب ما چطور حق نداشته باشیم که به عملیات در رفح ادامه بدیم وقتی که هنوز از رفح دارن به طرف مرکز اسرائیل حمله راکتی رو انجام میدن. یک موضوع بسیار بغرنج و دو دستگی عمیقی در افکار عمومی اسرائیل و در دولت اسرائیل بر سر این موضوع وجود داره که میخوان چیکار بکنن. در هر حال بخت موفقیت برای این مذاکرات چندان زیاد نیست، ولی بار دیگه خب کابینه جنگ زیر این فشار سنگین افکار عمومی و این خانواده ها داره یه تلاش دیگه هم در این زمینه انجام میده.
از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که بسیاری از مقامات عالی رتبه کشورهای عربی از جمله رئیس جمهوری تونس، وزیر امور خارجه سودان و وزرای امور خارجه چندین کشور حاشیه خلیج فارس از جمله امارات، کویت و قطر در مراسم تشییع و یادبود ابراهیم رئیسی شرکت کردند و وزیر امور خارجه بحرین هم در مسکو بر لزوم برقراری مجدد روابط کشورش با ایران تاکید کرده است، آیا باید همه اینها را نشانی از بروز تحولی در نگاه کشورهای عربی به جمهوری اسلامی دانست؟ پرسشی که با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در میان گذاشتیم.
اول از همه جمهوری اسلامی به دلیل ضربه روحی و روانی ناشی از سقوط هلیکوپتر رئیسی، حالا به هر دلیلی صورت گرفته باشه، داره سعی میکنه که از این ماجرا فرصت سازی بکنه، یعنی از این واقعه به عنوان فرصتی برای خروج از انزوای سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی خودش استفاده بکنه. فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی وقتی که از گروه تروریستی حماس حمایت کرده در جنگ غزه، هدف اصلیش و برداشتش تصورش این بود که تمامی کشورهای عربی، به خصوص کشورهای مهم عربی، در کنار جمهوری اسلامی و حماس علیه اسرائیل موضع گیری خواهند کرد در اتحاد با حماس. ولی ما دیدیم که چنین موضعی رو کشورهای عربی نگرفتن. ولی الان با توجه به شرایطی که به وجود اومده در رابطه با سقوط هلیکوپتر رئیسی، خب رهبران کشورهای عربی سعی میکنن که به ایران برن بر اساس یک عرف دیپلماتیک و بر اساس اصل حسن همجواری و به نشانه همدردی در این مواقع. این به این معنا هستش که اولا اونها آماده این هستن که این کشورهای عربی بخوان روابطشون رو اگر شرایط ایجاب بکنه بهبود ببخشن، مشروط برای اینکه جمهوری اسلامی رفتار منطقه‌ای خودش رو تغییر بده، مشروط برای اینکه جمهوری اسلامی تبدیل به یک بازیگر متعارف بشه و ماجراجوی منطقه‌ای خودش رو کاهش بده. به باور من این اقدام برخی از مقامات عالی رتبه کشورهای عربی از جمله رئیس جمهور تونس و وزرای امور خارجه عربستان، امارات، بحرین، کویت و مصر، این سفر اونها به تهران به معنای یک تغییر عینی، ملموس و معنادار در سیاست خارجی کشورهای عربی این کشورها در قبال جمهوری اسلامی نیست، متعاقبا این نشان دهنده همون تغییرات عینی و ملموس و معنادار سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم در برابر این کشورهای عربی نیستش. من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی سعی می‌کنه از این ماجرای سقوط هلیکوپتر بهره برداری بکنه و الان اینو باید دقت داشته باشیم که همین کشورهای عربی مخالف ماجراجوهای منطقه جمهوری اسلامی هستن، مثل حملات روسیه، بنابراین اونا سعی می‌کنن که از این فرصت استفاده کنن، شاید بشه زمینه بهبود روابط و تنش زدایی بین کشورها به وجود بیاد.
آقایی، برگردیم به سخنان دشنامگونه آیت الله خامنه ای به آل سعود که زمان چندانی هم ازش نگذشته، اما اکنون شاهد گفتگوی تلفنی محمد مخبر با ولیعهد سعودی و دعوت او به ایران هستیم و پذیرش بن سلمان برای آمدن به ایران. این به نظر میرسه که تنش و اختلاف جمهوری اسلامی با کشورهای میانه رو عرب دست کم تا حدودی کاهش یافته. حالا اعلام مجدد جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های فلسطینی رو به نظر شما باید چگونه تعبیر و تحلیل کرد؟
ببینید، همین نکته این هستش که این کشورهای عربی سعی میکنن که بر اساس اصلی که در سیاست خارجی خودشون دارن و اونم نوعی داشتن استقلال راهبردی هستش، اصل توازن در روابط منطقه‌ای خودشون با جمهوری اسلامی هست، تنش زدایی بکنن در سیاست خارجی خودشون با جمهوری اسلامی، و در این حال برخی از این کشورهای عربی و حتی تعداد زیادشون مثل امارات، عربستان و بحرین، اینها روابطی رو با اسرائیل دارن، برخیشون روابطشون رو عادی سازی کردن با اسرائیل. ما فراموش نکنیم که همین آخر بود که فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان صراحتا گفت که توافق بین عربستان و آمریکا برای عادی سازی روابط بین ریاض و تل آویو بسیار بسیار نزدیک است. یعنی همین کشورهای عربی هم با اینکه به دنبال تنش زدایی با جمهوری اسلامی هستند، دنبال تقویت روابط خودشون با اسرائیل هم هستند، و اونجایی که جمهوری اسلامی به رغم دادن یک سیگنال های فرصت طلبانه سعی میکنه که در نتیجه انزوایی که براش به وجود اومده چون این کشورهای عربی مثل جمهوری اسلامی کاملا همسو با حماس نشدن در جنگ با اسرائیل، اگرچه اون مسئله فلسطینیان براشون مهم است، ولی مواضع دقیقاً جمهوری اسلامی رو در پیش نمیگیرن. همین حمایت‌های جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی، از حوثی‌ها و حتی حمایت به شکلی که منجر به جنگ و آشوب و تنش در منطقه بشه از حماس، جز مواردی هستش که همین کشورهای عربی با جمهوری اسلامی درباره اون اختلافات بسیار بسیار جدی دارن، و به خاطر همین هستش که من فکر می‌کنم که این نوع موضع‌گیری‌های اصولی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در حمایت از حماس، در حمایت از این گروه‌های نیابتی، باعث میشه که همین کشورهای عربی تردید داشته باشن به حسن نیت جمهوری اسلامی. در آخر رو فراموش نکنیم که نه پوتین، نه اردوغان، نه بشار اسد و نه مادورو و افرادی که جمهوری اسلامی متحد خودش میدونه که اینها سران قدرت‌های بزرگ هستند، در مراسم رئیسی شرکت نکردند.
آقایی، دور جدید گفتگوهای اسرائیل و حماس رو شما چگونه ارزیابی میکنید و تا چه حد از نظر شما امید موفقیتی برای آتش بس میره؟
ببینید، الان به نظر میرسه که همچنان این مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد، ولی من خیلی خوشبین نیست. به رغم تمامی فشارهایی که بر اسرائیل وجود داره، به نظر من اسرائیل عملیات رفح رو انجام خواهد داد، و اسرائیل حتی اگر کوچکترین امتیازی به حماس بده، به نظر من از منظر استراتژیک یک شکست راهبردی برای اسرائیل خواهد بود. به نظر من این کارو نخواهد کرد، و اگرم کوچکترین امتیازی رو بده، متحمل شکست راهبردی در این نبرد شده.
از حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک میشنیدیم و تحلیل اون رو ارائه کردیم خدمت شما شنوندگانمون.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و اما نیلوفر امرایی، روزنامه‌نگار، کنشگر و مترجم ادبیات کودک، روز شنبه دیروز در 36 سالگی در تهران درگذشت و صبح امروز یک شنبه با حضور خانواده، دوستان و اهالی فرهنگ و هنر در بهشت زهرا در تهران به خاک سپرده شد. کیانوش فرید از رادیو فردا نگاهی کوتاه داشته به زندگی پربار اما کوتاه نیلوفر امرایی.
بله، ما هر روز بیدار میشیم و یکی از دوستامون رو از دست دادیم. هر روز بیدار میشیم و باید یکی از عزیزانمون رو بذاریم توی دل خاک. اما لابد بهتر از همه خودت میدونی، رودابه کمالی بسیار عزیز، که یک نویسنده کتاب کودک هرگز نمیمیرد. زنده است تا وقتی که بچه ها با قصهش میخندند، سکوت میکنند و ادامه میدند. تا تو زنده ای و راستش مرگ قبایی نیست که به تن تو دوخته شده باشه و روی تن تو بیسته. تو ابدالآباد هستی حتی اگر زور خرچنگ های توی تنت بیشتر از تو باشه. اینها جملاتی است که پیشتر نیلوفر امرایی، کنشگر ادبیات کودک، در سوی از دست رفتن دوست و همکارش نوشته بود و امروز یک شنبه صبح ششم خرداد ماه پیکر خودش به خاک سپرده شد، در حالی که دوستانش همین گونه نوشتند از او و نوشتند که به خاک سپردیمش اما جوانه میزند میدانیم. نیلوفر امرایی که تلاش بی‌وقفه‌اش در هویت بخشیدن به توانایی کودکان و ادبیات کودکان زبان زد بود. الهام کاغذچی نویسنده و از دوستان او در گفتگو با رادیو فردا.
صحبت کردن در مورد نیلوفر امرایی یک مقداری دشوار هست، نه به این جهت که فوت کرده و امروز دیگه بین ما نیست، بلکه از این زاویه که آدمی بود بسیار بسیار با شوق و عشق زندگی و بسیار فعال در حوزه‌های مختلف. نیلوفر امرایی تنها مترجم و نویسنده و روزنامه‌نگار نبود، در حقیقت یکی از بهترین فعالان محیط زیست که من میشناسم و فعال حقوق کودک و همینطور فعال حیوانات بود. بسیار حساس بود به دور و برش، به آنچه که در مورد کودکان بچه ها داره اتفاق میفته و آنچه که در مورد مسائل سیاسی پیرامونش رخ میداد. در جریان جنبش زن زندگی آزادی موهاش رو کوتاه کرد و تا جایی که من یادمه هیچ وقت زیر بار حرف زور و ظلم نرفت. نیلوفر امرایی آدمی بود که کارتون‌های کتاب جمع می‌کرد برای کودکانی که در مناطق محروم زیست می‌کنند و اینها رو می‌فرستاد برای کتابخونه‌های اونجا که تکمیل بشه. معتقد بود که یک سری از خصوصیات بعد از بچگی در کودکان نهادینه بشه، مثل دوستی با حیوانات یا احترام گذاشتن به محیط زیست، و همین امر باعث شده بودش که حتی هدیه که میخواست به کودکان کتاب بده و یا کتابهایی رو که میخواست ارسال بکنه برای مناطق محروم، بسیار با وسواس و حساسیت اینها رو انتخاب میکرد.
نیلوفر امرایی در حوزه ترجمه برای کودکان 3 سال پیش سراغ کتابی از سیلویا پرات، شاعر و روان‌نویس مطرح آمریکایی رفت و با ترجمه تنها کتاب کودکان پلات با عنوان آشپزخانه خانم گیلاست، نام خود را در فهرست مترجمان برگزیده کودک و نوجوان در جشن لاک‌پشت پرنده قرار داد. با یک فکر بکر چه کار میتوان کرد و ساعتها کتاب فعالیت همراه با نقاشی، رنگ‌آمیزی و برچسب و آموزش در خانه عددها از دیگر کتاب‌های موفق اوست. الهام کاغذچی در ادامه به قصه و خاطره ای از کتاب بهترین بچه عالم به ترجمه اسدالله امرایی، مترجم و پدر نیلوفر امرایی، اشاره کرد و گفت حالا بهترین بچه عالم میان ما نیست.
من دوست دارم که در اینجا یه خاطره ای رو هم اضافه بکنم به پایان صحبت هام و اون در مورد کتابی هست به نام بهترین بچه عالم که اسدالله امرایی پدر نیلوفر ترجمهش کردن. نیلوفر تعریف میکنه که خیلی دوست داشتم این کتاب به من تقدیم بشه و هرچی به پدرم اصرار کردم ایشون قبول نکردن که این کارو بکنن. مدت ها بعد وقتی که کتاب تجدید چاپ میشه، در یک مصاحبه کننده از اسدالله امرایی میپرسه که آیا چیزی هست که شما نگفته باشید، و ایشون میگن که من این کتاب رو تقدیم نکردم چون آخر داستان بهترین بچه عالم میمیره. و نیلوفر میگه که از اون موقع سالها گذشته و میبینیم که هنوز بهترین بچه عالم نمرده و زنده است و من خیلی متاسفم و با اندوه فراوان باید بگم که متاسفانه ما دیروز بهترین بچه عالم رو از دست دادیم.
اسدالله امرایی نویسنده، مترجم و پدر نیلوفر در سوی او نوشته اگر مرگ داده است بیداد چیست؟ شورای کتاب کودک نیز نیلوفر امرایی را روزنامه نگاری حاذق و فرهیخته خوانده و در سوی او نوشته مرگ گاهی ریحان میچیند و این بار نیلوفر امرایی را از باغ فرهنگ و ادب کشور چیده و آسمانی کرده. نیلوفر امرایی 36 ساله روز شنبه 5 خرداد ماه چشم از جهان فروب است و یک شنبه 6 خرداد ماه در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. رسانه‌های ایران به نقل از ابوالفضل بانی مدیر مؤسسه باران در این باره نوشتند نیلوفر امرایی به دلیل بیماری زمینه‌ای پس از افت قند درگذشت.
کوتاه و مختصر از زندگی پربار و کوتاه نیلوفر امرایی، روزنامه‌نگار، کنشگر و مترجم ادبیات کودک، میشنیدیم از کیانوش فرید، روزنامه‌نگاری که روز شنبه دیروز در سن 36 سالگی درگذشت.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او بود گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار. سالانه دست کم 430 میلیون تن پلاستیک در جهان تولید میشه. خب حتما فکر میکنید که بسیاری از اون بازیافت میشه. نه، تنها در حدود 8% از اون بازیافت میشه. بخشش هم سوزانده میشه و ذرات ریز اون در هوا منتشر میشه. تا کنون معمولا در مورد عواقب آلودگی محیط زیست بر اثر پلاستیک صحبت میشده، اما حالا دانشمندان معتقدند و اخطار میکنند در مورد خطرات نفوذ میکروپلاستیک ها به بدن آدمیزاد، از جمله به درون اندام های حساس. در این باره بسیار هشدار داده شده. بریم و بشنویم از شهاب عموپور.
اکنون دیگر از پلاستیک، این ساخته دست بشر، همه جا نشانه‌ای پیدا می شود. از بالای ابرها در قله اورست گرفته تا روی زمین و درون بیضه های انسان. به گزارش نشریه توکسیکولوژیکال ساینس، پژوهش‌های تازه که روی بیضه شماری از مردان و همچنین سگ‌ها انجام شد، نشان داد که درون همه آنها ذرات میکروپلاستیکی وجود دارد. پیشتر پژوهشگران بارها در مورد نفوذ ذرات ریز پلاستیکی به درون اندام‌های بدن انسان هشدار داده بودند. ذرات پلاستیکی درون جفت جنین، شیر پستان مادر و بدن نوزادان هم پیدا شده بود. به تازگی اعلام شد که همین بطری‌های پرفروش حاوی آب معدنی و نوشابه هم می‌تواند میکروپلاستیک‌ها را وارد بدن انسان بکند. تاکنون در مورد آثار مخرب این ذرات بر بدن اطلاعات کاملی در دست نبود، اما در مورد اخیر با پیدا شدن میکروپلاستیک درون بیضه، پژوهشگران میگویند که این میتواند بر میزان تولید اسپرم در مردان و بر فرایند تولید مثل تأثیر بگذارد. دانشمندان بیضه 23 انسان بین 16 تا 88 ساله را که همگی مرده بودند آزمایش کردند. بیضه 47 سگ خانگی عقیم شده نیز مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که درون همه این بیضه ها ذرات پلاستیکی وجود دارد و مقدار غلظت پلاستیک در بیضه انسان 3 برابر بیش از بیضه سگ است. بیشترین مقدار میکروپلاستیک های یافته شده درون بیضه انسان از نوع پلی اتیلن است. از پلی اتیلن به مثال برای تولید کیسه های پلاستیکی بسته‌بندی استفاده می شود. رتبه بعدی میکروپلاستیک های درون بیضه انسان از آن پی وی سی است. از پی وی سی یا همان پلی وینیل کلوراید برای تولید انواعی گوناگون از فرآورده های پلاستیکی استفاده می شود. از بطری گرفته تا لوله پلاستیکی. از آنجا که بیضه انسان‌های مرده مورد آزمایش قرار گرفت، دانشمندان هنوز نمی‌دانند که میکروپلاستیک تا چه حد بر تولید اسپرم اثر می‌گذارد. اما این یقین وجود دارد که پی وی سی می‌تواند مواد شیمیایی بسیاری را آزاد کند که در فرایند تولید اسپرم اختلال ایجاد می‌کند. آلودگی محیط زیست بر اثر پلاستیک و ضرورت کاهش تولید فرآورده‌های پلاستیکی اکنون در جای جای گیتی مورد توجه است و دولت‌ها بسیار تلاش می‌کنند تا مقدار تولید پلاستیک کاهش یابد. اما اینکه انسان‌ها چقدر از فرآورده‌های پلاستیکی استفاده کنند و میکروپلاستیک‌ها از این طریق وارد بدنشان بشود، دیگر به انتخاب خودشان و شیوه زندگی آنها بستگی دارد.
اینم گزارشی بود از شهاب عموپور. عزیزان، بذارید درخواست کنم ازتون که از هر آنچه که مد نظرتونه، حالا هر چی که هست، در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 و تکرار میکنم 20420-725-970-30 با این شماره در پیام رسان واتساپ همیشه میتونید از هر چی که دلتون میخواد با صدای خودتون بگین و نوای صداتون و هر فکری که دارید، هر دیدگاهی که دارید رو به گوش میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. این برای شماست، پس خاموش نمونید. تا 30 دقیقه دیگر در مجله بعدی، وعده ماست، یادتون نره.